بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. به این فراز از خطبه مولای الموحدین رسیدیم که ولو وهب ما تنفست عنه معادن الجبال و زهکت عنه اسقاف البحار من فلز اللجین و الاغیان و نصارت الدر و حسید المرجان ما اثر ذلک فی جوده. جزای لو وهب ما اثر است که اگه همه اینها رو بخشیده بود اینها تأثیری در جوده او نمی گذاشت. ما تنفست عنه الجبال، عنه معادن الجبال، چندین نکته داره. تقریبا اکثر مترجمین تبعا لابن عبد الحدید این تنفست رو به معنای نفس نفس زدن معنا کردن، بعدم این گونه معنا کردن که یعنی اگر این معدن جبال، معادن جبال، معادن کوها نفس نفس زد و خارج شد از زمین، به این معنا که مثلا معدنها اومد رو. ابن عبد الحدید داره میگه چطور حیوان موقع حرکتش نفس میزنه و هوا از ریش خارج میشه، حضرت تشبیه کردن به این که معادن کوها نفس زنان، خب مثلا یعنی هرچی در درون خودشون هست رو خارج میکنند. همین معنا رو معمول مترجمین گرفتند و حالا ببینید آیه شهیدی خیلی مطلق، خب البته ترجمه آزادی داره، میگه آنچه از آنهای کوهستانها براید. معنا حالا نفس زدن هم اصلا نیورده تو فضای خودش. آیه مکارم همین تعبیر نفس زدن رو داره، آیه مرحوم آیه منتظری همین معنا رو گرفته، آیه مادیخواه همین معنا رو گرفته، یه مرحوم دشتیه ترجمه‌ای داره همین معنای نفس زدن رو به چیزاش آورده. یه ترجمه قرن پنجم از نهج البلاغه داریم که اون هم نوشته آنچه بیرون آورد. حالا تعبیر نفس زدنی توش نیست، اصلا نفس رو معنا نکرده، معنا رو به صورت مطلق معنا کرد. یه آقایش بنام شرقی که من نمیشستم شون، اخیراً با همین کتاب ایشون آشنا شدیم، اینم مترجم نهج البلاغه است ایشون و ظاهراً سال 1377 به رحمت خدا رفته. ایشون یه تعبیری داره، میگه آنچه را که وا شده و از هم گشوده شده، تنفست رو این معنا کرده. یه کسی هم از مرحوم اردبیلی، او هم مترجم نهج البلاغه است، او هم از هم گشوده معنا کرده. اردبیلی مربوط به 1267 ظاهراً فوت کرده، یا 1267 کتابش در تبریز چاپ سنگی شده، حالا فوتش نمیدونم، که اگر 1267 هجری شمسی باشه یعنی تقریبا حدود 130 سال پیش این کتاب در تبریز چاپ شده و به نظر من میرسه دقت این دو نفر، مرحوم شرقی و مرحوم اردبیلی، در این واژه بسیار دقت خوبی است. چون اولا اگه نفس زدن بگیریم، ما تنفست عنه، نفس میزنه از آن معادن جبال، معنایی در نمیاد. تنفست یکی دیگه از معانیش در رابطه با کمانه. این کمان رو وقتی زیاد میکشن، شکافی که روش میفته میگن تنفس الکمان، یعنی این کمان نفس زد، نفس زد، این شکاف برداشت. این کمان، البته تنفس الکمان فارسیش کردیم، تنفس القوس، این قوس شکاف برداشت. این به معنای اینجا به معنای همون قوس و به معنای شکاف برداشتن باید باشه، یعنی به سبب حالا آتش فشان ها باشه که عمدتاً اینها رو آتش فشان ها بیرون میریزند، یا زلزله ها باشه، یا اینکه اساساً معدن ها در نقاط و گسل های زمینند، یعنی جاهایی که شکاف برداشته. و این از اتفاقاً از نکات بسیار خوب و ظریفی است که امیرالمومنین بهش اشاره داره. زمین، پوسته زمین دارای گسل هایی است که همین گسل ها باعث زلزله میشه. یعنی شما پوسته زمین روش رو در نظر بگیرید، یه لایه چند صد متری وجود داره که این لایه خاکه، سنگ و خاک و اینایی که کنار هم قرار گرفته، مثل مثلا فرض کنید نسبت به کل زمین مثل یه رنگیه که رو دیوار کشیدن، یه رنگ کشیدن انقدر باریکی که همین لایه که ما باهاش سر میکنیم، آبها تو همین لایه هن، همه اینا همین رو همین لایه میمونن. بعد که میریم پایین به پوسته سفت زمین میرسیم. پوسته سفت زمین یک سری منطقه است که یتیکه، سنگ هایی هن یتیکن. مثلا فرض کنید کل شبه جزیره عربستان یتیکه است. اون وقت بعضی جاها اینها یتیکه نیستند، چند تا سنگ مثل این که کنار هم قرار بگیرند. شما زمین رو در نظر بگیرید، یه مثلا از جنوب قاره، از شمال قاره آفریقا رو تصور کنید، یه سنگ، بعد در کنار او دوباره یه سنگی قرار گرفته به نام شبه جزیره عربستان، در شمال ما هم یه سنگ قرار گرفته به نام روسیه. این وسط این دوتا ما هستیم و کشور ایرانه که یه تیکه نیستیم. 20 تا سنگ کنار هم قرار گرفته، 50 تا سنگ کنار هم قرار گرفته. این اتصال، نقطه اتصال اینها رو به هم میگن گسل. نه نه، اصلا اون ربطی به این نداره، اون مال روه، ما زیر رو داریم میگیم. قرار اون بود تو وسط حرف من حرف نزنیم، چون من بحث دستم درده. این زیر رو بهش میگن گسل، یعنی نقطه اتصال این سنگ ها رو به هم میگن گسل. اون وقت زلزله هم همینه. الان که از علل این که منطقه ما زلزله خیزه اینه که شما در مناطقی که پوسته زمین نازک میشه، روی زمین قرار شد یه لایه خاک باشه، پایینش سنگهای تیکه‌ای کنار هم قرار گرفتند، حسه زمین داغه و در آتش فشانه و دائم در حال تولید حرارته، این باید اینجا بزنه بیرون. اینا از تقریبا میانه قاره آفریقا در طرف اقیانوس هند، نه در طرف امریکا، طرف این ور زیر شبه جزیره عربستان، در کف دریا دائما آتش فشان وجود داره، یعنی این مذاب میزنه بیرون. خب این مذاب که میزنه بیرون داره این پوسته بالایی رو، یعنی از زیر، از این لای این پوسته میزنه بالا. پس این پوسته بالایی چه کار میکنه؟ هل میده، میخواد باز شه. این فشاری که میاره به پوسته، کجا فشار میاره؟ به پوسته عربستان. اما عربستان یه تیکه است. این فشار رو از این ور میگیره، از اون ور انتقال میده به ما. از این طرف شمال ما روسیه یه تیکه ثابته. ما این وسط 20 تا 40 50 تا سنگیم که کنار هم قرار گرفتیم. از دو طرف چنده، یه طرف ثابت، یه طرف داره فشار میاره. این از یه جا این گسل در میره. منطقه میشه زلزله خیز. اینم که میگن گسل ها فعال شدن یعنی این، یعنی اون زیر زمین این گسل ها شروع کردن با هم ترف ترف صدا کردن، یعنی داره فشار رو گسل رفته بالا. لذا زلزله های کوچیک رافع زلزله بزرگن دقیقا به همین علته، چون وقتی زلزله کوچیک میاد در حقیقت بار و فشاری که روی منطقه رو خالی میکنه. اینی که دائم زلزله های 2، 3، 5 ریشتر تو جای مختلف بیاد بسیار خوبه، باعث میشه اون زلزله سنگینی که احیانا میخواد بیاد رد شه. ولی از زلزله های یوهو اینجا، چون ما تو منطقه گسلیم، بالاخره ما این که اینجا یه جا این گسل ها از هم در میره. پس اون رو ولش کنیم، کف هم که مواد مذاب هسته زمین رها کنیم. این گسل هایی که روی هم هستن و به هم فشار میارن، جایی که یه تیکه باشه از یه طرف فشار رو میگیره یه طرف رد میکنه، خودش عامل حرکت نیست. مثلا اصفهان منطقه گسلخیزی نیست، بذار زلزله نداره. اون منطقه مرکزی ایران گسل نداره. تهران یه گسله بسیار فعال داره، 2 تا گسل داره، یکی شماله که از دقیقا منطقه همین جماران ما رد میشه، یکی هم از جنوب دقیقا از شهر ری رد میشه. گسل شهر ری گسل فعال‌تریه. منطقه کرمان پرگسله، منطقه خراسان پرگسله. یعنی به عبارت دیگه اینا سنگ هایی هستن کنار هم قرار گرفتن. شما تصور کنید 50 60 تا سنگ رو بذارید کنار هم، از این ور اون ور شروع کنید هی فشار آوردن فشار آوردن فشار آوردن، نهایتاً چی میشه؟ یه دونه اینا میپره بالا. این یه دونه پریدن بالا و اتفاقی که زیر زمین میفته، اون وقت گاهی اوقات اینا حرکتشون عرضی طولی میشه، یعنی گاهی اوقات به صورت بغل هم کنار میرن، گاهی اوقات بالا پایین میرن، که نوع زلزله فرق میکنه، عمودی حرکت یا افقیه، که گاهی اوقات هم در حقیقت در 3 جهت میتونه باشه، شرقی غربی شمالی جنوبی یا صورت ارتفاعی، که هر ستاش معمولا اتفاق میفته یکیش بیشتره. اوج خرابی وقتیه که شمالی جنوبی نباشه، یعنی به صورت ارتفاع حرکت صورت بگیره، که تو بم زلزله‌ای که اومده بود تو هر 3 جهت بود. لذا اینکه میگن یکی عمق زمین چه مقدار فاصله با سطح داشته باشه خرابی معلوم میکنه، یعنی هر چی پایین تر باشه طبیعتا لایه‌های بالا کمتر اثر پذیرند، هر چی به سطح زمین نزدیکتر بشه خرابی بالاتره. دوم اینکه طول مدتش چقدر باشه. حالا ببینیم اینا همشون باعث میشه که زمنن بعد زلزله یک سری از درون زمین جواهری بالا بیاد. جواهر الزاماً به معنی نیست که مواد حالا ارزشی. آبها میاد. چرا؟ به خاطر این گسلها روون پایین همه رو به هم میریزه، در نتیجه چشمه ها پیدا میشه، چشمه های خشک شده دوباره پیدا میشه. این مسئله همون تشبیه شده به تنفست، شکاف برداشته شدن چی؟ کمان. کمانو که زیاد میکشیدن اون لبه بیرونی کمان شروع میکرده به به تعبیر عربیش اتت سما، یعنی تق تق کردن. دیدید وقتی رو این چیزای چوبی میشینید غرغر میکنه، به میگن عطت سما و حق له ان تعت، به واسط پیامبره که آسمان قشقش میکنه، عطت این قشقش کردن حقش هم هست قشقش کنه، چون هر نقطه ایش که ملکی داره عبور میکنه موضع ملکیست. این مسئله کمان هم وقتی میکشید این عطت القوس قوس ترق ترق میکنه و چه اتفاقی میفته؟ تنفس پدید میاد، تنفس میشه. تنفس در اینجا ظاهرا امیرالمومنین با عنایت به کمان به کار برده، نه برای نفس نفس زدن حیوان، که ابن عبدالحدید گفته هیچ لطفی هم در تشبیهش وجود نداره و بعد از ابن عبدالحدید هم همه همین دست فرمون رو گرفتن رفتن جلو با همین معنا مطلب رو معنا کردن، تا اون دو نفری که گفتم. البته ترجمه های نهج البلاغه خیلی زیاده، من دیگه بقیهش رو ندیدم، بقیه ترجمه ها ممکنه بسیارشون مطالب همین رو گفته باشن، اما این معنای اول. پس یکم مرحوم شرقی که اونم ظاهرن متولد تبریز، مرحوم شرقی معدن به این میشه، معدنهای جبال، اون وقت فاعل تنفس هم هستن. معدنهای جبال شکاف برمیدارند. ما اون چیزهایی که شکاف میدهند آن چیزها را معدنهای جبال. تنفست معادن الجبال انهو، معادن جبال از اونها شکاف برمی دارند. البته تنفسه متابعه است به صورت معنای لازم باید معناش کنیم، یعنی معادن جبال شکافته می شوند از آنها، یعنی اونها که هم از زیر میخوان بیان بالا، اون معدنها اون مواد ارزشمند از زیر میخوان بیان بالا، پس شکافته می شود معدنها، جبال، کوه‌ها، زمین شکافته میشه، همونطوری که کمان شکافته میشه، همونطوری که قوس شکافته میشه، به سبب چی؟ از آنها. از آنها میشه از آن چیزهایی که از دل زمین داره بیرون میاد، که عبارت باشه از اون مواد گوهری. نکته دوم در رابطه با معدنه. معدن هم به معنای مظروف به کار میره، یعنی محل گوهر، هم به معنای ظرف به کار میره. ببخشید، هم معنی ظرف به کار میره یعنی محل گوهر، هم به معنای مظروف به کار میره یعنی خود گوهر. ما الان وقتی به طور عادی میگیم یه معدن داره طرف، به معنای ظرفه، یعنی جایی که اینها ازش در میان. ولی ظاهرا معنای اصلیش به معنای خود گوهره، یعنی مظروفه، اون چیزی که داخل معدن به تعبیر امروزی ما هست بهش میگن معدن. اما اینجا علل قاعده باید به معنای همون ظرف بگیریم، یعنی معدن رو بگیم اون جای گوهرها. پس اینجوری معنا میکنیم، جای گوهرها که در دل کوهاست به سبب وجود اون اشیاء ارزشمند شکاف برداشته است، شکافته شده است و آن اشیاء بیرون آمده است. معدن اصلش درست. این تفسر را زربن. پس اگر خداوند ببخشه، چی؟ اون گوهرهای ارزشمندی که تنفست، شکاف برداشته است از آنها، که این ضمیر عائد به ما موصول انهو، شکاف برداشته است از آنها به سبب وجود آنها، چی؟ معادن الجبال. و زهکت انها اصداف البهار. ببینیم اینجا دوباره یکی از موارد اینه که این زهکت رو بردن به معنای خنده. ابن عبر حیدین اینجا رو معنا ندارند، ظاهرن من باب این که در عربی خیلی معنای اصلیش روشن بوده، ولی بعضی اومدن زه رو اینجا گرفتن، زهکو گفتن خب به معنای خنده شو، بعدم گفتن یعنی مثلا جامعه مکارم دارن که ایشون میگه خب صدف وقتی باز میشه این لبش خندان میشه، مثل پسته خندان که میگیم صدف خندان. اما زهکعن اساسا لغتن این رویاندن، در لغت زهکعن یعنی رویاندن، که شاید اصلا به زهکشم که ما میگیم زهک به معنای همینه که از شکوفه گرفته شده، چون به شکوفه هم زهک میگن، چون شکوفه هم چی میشه؟ رویده میشه. اون وقت شکوفه رویده میشه، شکفته میشه، باز میشه، خندان میشه، از او زهک رو گرفتن به معنای خندیدن انسان ها، نه اینکه در انسان بوده بعد از شکوفه گرفتن، یعنی گفتن مثل گل میخنده. اما در مجموع زهکعنهو به معنای لغوی عربیش یعنی رویاندن. لذا به این معنا اگه بیاییم، یعنی اگر ببخشد ما اون چیزی که گوهرهایی که صدفهای دریاها می رویاند آن را، نه می رویاند، اجتهاد مقابل نص قرار شد نفرمایید، می رویاند آن را. یعنی چی؟ چون می دونید اتفاقا در رابطه با صدف و بحث مروارید، مروارید حتما در درون یک صدفیست، صدف جانوره یعنی حیوانه، و درون خودش در مرکز خودش دقیقا یک حالت سنگ توری رو که همین مروارید باشه، این رو چه کار میکنه؟ این رو می رویاند، یعنی میشه در حقیقت به نوعی گفت که باعث رویش اون میشه، در حقیقت تولیدش میکنه. که یکی از کارهای قدیم هم این بوده که صدف رو میرفتن از کف دریاها می آوردن، باز میکردن، حالا چه میخوردن یه و درونش هم میگشتن، بعضا این صدف ها مروارید هم داشتن. بعضی از ساحل نشین ها اصلا شغلشون بوده و بسیار هم در این زمینه تلاش میکردن، قوس های زیاد میکردن، به عمق دریا میرفتن و یکی از مواردی هم که درش خمس وجود داره همینه دیگه، قوس، یعنی برن این چیزای کف دریا هست رو اخی میارن بالا، اینو باید خمس بدن، از موارد پنجگانه خمسه یا موارد بیش از پنجتا هست. این رو میرن در اونجا میارن بالا. این کشور کویت الان نماد شد، یا اگه دیده باشید یه سه تا سوزنه که بالاش حالت توپ ماننده. الان بگردیدم کویت رو نگاه بکنید، یه کویت این پاورقی های بقل دست تو چیز پیدا بکنه، بحرین یه جا دیگه است، کویت یه جا دیگه است، قطر یه جا دیگه است، هر کدوم جا خودشون رو دارن. این سه تا سوزنه که یه حالت بلند، البته هم مثلا فرض کنید حدود 70 متره، ولی سه تا سوزن اون بالاش یه گویه که اون در حقیقت البته الان تأسیسات بحث، یکیشون جعلیه یعنی فقط همون فلزیه، یکیشون تأسیسات مخابراتی توشه. این از همین نماد مرواری گرفته شده، مروارید، یعنی می گرفتن مروارید و سوراخ می کردن و ازش سیم، ازش نخ رد می کردن. سوزنی هست در حقیقت توش مروارید قرار گرفته. تو بوشهر خودمون یکی از جاهایی بوده که به شدت می رفتن، جاهایی که معمولا سطح دریا پایینه و قابلیت این داره که برن غوص کنن به کف دریا برسن، اونجاها می رفتن و مروارید رو به دست می آوردن. لذا اینجا زهکت انها اصطاف البحار، یعنی صدفهای دریا می رویانند آنها را. آن چیزها چیان؟ آن گوهرها. حالا اینا چیان؟ ببینید هر دوش رو حضرت اشاره کرده، من فلز لجین، لجین نقره. فلزم اساسا عرب به هر چیزی میگه که قابلیت ذوب شدن داشته باشه. من فلز لجین و اقیان، اقیان لغت یعنی طلای خالص، و نصارت در، نصاره هر چیزی که بریزه، هر چیزی که این که میگن نصارم شد به همین معنا که ریخته شد، و نصاره یعنی آنچه میریزد، و نصارت در به معنای دری که غلطانه. ببینیم الان مزرعه هایی وجود داره که مروارید رو کشت میکنن، من هم رفتم بعضی جاهاشو دیدم، یعنی میان وسط دریاها یک قفس های درست میکنن، صدف هایی رو که توش مروارید برمیاد رو اینها رو تو این قفس ها میبرن و اینها رو اونجا قرار میدن. این ها میرن وسط دریا، خب طبیعتا آبم هست و محیطم هست و همه چیش فراهمه، اونجا تولید میشن، بعد هم این قفس رو میارن بالا، اینها رو باز میکنن، توش مرواریده کوچیک یه بزرگه، هرچی بزرگتر باشه طبیعتا ارزشش بیشتره و اینها رو میارن. یکی از چیزهایی که مروارید باید داشته باشه و بسیار ارزشمند میکنه اینه که مروارید گرد باشه. ارزامن همشون گرد نیستن، هرچه گردتر باشه و رنگش درخشانتر باشه در حقیقت چیه؟ ارزشمندتره. اینا رو بهشون میگن مرواریدهای پرورشی. اما مروارید دریایی اوناست که خودشون تو دریا رشد میکنه، اونا ارزش چیزشون بیشتره. الان هم که اینقدر جعلی هم درست شده که از پلاستیک و چیزای دیگه و شیشه و اینا درست میکنن که خب اونم جای خودشو قیمت خود شده. لذا نصارت دور یعنی دورهایی که میریزند، دورهایی که غلطانند، دورهایی که وا نمیستن، وقتی میذاری قل میخورن میرن، که خب این طبیعتا ارزشمندتره، ریخته میشه، حرکت میکنه. و حسید المرجان، لجین هم که گفتیم یعنی نقره، یه دور خیلی بزرگیه. آقای بزرگی میگفتن، من که نهیدم، میگن تو موزه بغداد بوده. موزه بغداد از موزه های بسیار ارزشمند جهان بوده، بعد اینکه امریکایی ها حمله کردن قارت شد، که بعدش یه چیز استریشو برگردوندن، ولی خب عمده مسائلش رفت. حالا هم بعدم یه ده دوباره خرابش کردن. تو موسل هم یه موزه بود که داعشی ها از بین بردنش، رفتن گفتن نمیدونم یا بعضش مجسم است، از بین رفت بردن. موزه بغداد و موزه مصر، موزه استانبول ایناشون در حقیقت پایگاه تمدنی بوده، از موزه های بسیار غنیه. ظاهرن یک دور خیلی بزرگی که حالا چقدره من نمیدونم، میگم مثلا اندازه تخم کبوتر یا تخم مثلا مرغ بزرگه که اونجا وجود داشته، روش هم یه شعری رو حک کرده بودن که بعضی هم گفتن این شعر اساساً از پیش خدا که اومده خودش روش حک شده بوده. به نظر میرسه اینه بعدن روش یک آدم ظریفی، یک آدم برای خوشذوق اینو قرار داده. این دو بیتی رو روش نوشته بودن که کنتو درن من از سما نسرونی، همین نسار هم هست، یعنی من یه دری بودم که از آسمان من رو چکاندن رها کردن. یوم تزویج والد و سبتیدی، روزی که پدر و پدر دو سبت ازدواج کرد، یعنی امیر المومنین. کنتو اصفا من البیازه، کنتو اصفا من اللجین بیازن، من از نقره پاکتر بودم، سبقتنی دماء نهر الحسین، ولی آب نهر حسین، یعنی همون نهر کربلا، نه که خونه امام حسینان، آبی که اونجا میره اون از من سبقت گرفت و از من صفای بیشتری داره. و پیداست اینو بعدها یک کسی این شعر و سروده روی این دور حکاکی کرده و بعدم قرار داده. حالا این لجینم به مناسبت این کنتو اصفا من اللجین بیازن، این جای اون بحثی که در رابطه با لجین داشت. حسید المرجان، مرجان چیه؟ مرجان الانم شنیدید میگن مثلا سواحل مرجانی خیلی هم زیبا هستن، مثلا اصلا ارزش کیش به سواحل مرجانیشه. مرجان ها تا سالها، یعنی تا همین قرن اخیر تلقی این بود که مرجان ها گیاهند. مرجان ها یک چیزهایی هستند بسیار سخت دارای خلل و فرج که اینها رویده میشن و در حقیقت بالا میان، دقیقا میان، منتها بسیار رشد کم دارند، بسیار هم سختند و اینها رو میوردن بالا، میرفتن میکندن میوردن، روشون کار میکردن، رنگهای سرخی دارن و البته رنگهای دیگه هم دارن ولی ظاهرن سرخش از همه اعلاتره و ازشون چیزهای مروارید، چیزهای عظیمی درست میکردن. اما بعدها ظاهرن به این نتیجه رسیدن که مرجانها جانورن، حیوانند، اما از حیوانهای بسیار بسیار پایین و ساده، دارای ژنتیک بسیار ساده هستن. الان اگر سرچ بکنید نوشته که مرجان ها رو امروز استن به این نتیجه که نوع ساختار ژنتیکیشون و ساختار متابولیسم بدنشون حیوانیست و مانند نباتات نیست. اما تعبیر امیرالمومنین حسید یعنی چیدن، چیدن مرجان ها خب میتونه معادل همون مطلبی باشه که در حقیقت گیاه بوده باشه و مانند گیاه تصویر بکنن که از کف دریا میچیدن میوردن بالا. حالا هم کف دریا خیلی سفت نیستن ولی بعدن که میان بیرون و خشک میشن بسیار سفت و متسلب میشن. حسیدم یعنی در حقیقت محسود به معنای درو شده، یعنی در حقیقت میرن مرجانها رو درو میکنن. خب بله تو عبارتمون نداریم من. نه نه مرجان لولو لولو در و گوهر و لولو لولو مرجان نیستن، لولو هم اینو دید نمیدونم، الان من دقیقا تعبیر لولو رو نمیدونم، اینی که راجع مرجان دیدم. خب در حال مطلب این شد ولو وحب ما تنفست انهو معادن الجبال و زهکت انهو اصطاف البحار من فلز دل و جین و الاغیان نصر و نصارت در و حسید المرجان ما از سرزال کفی جوده. اینا هیچ کدوم در جود خداوند تأثیر نمیذار. ولا انفد سعت ما انده، مرجان رو گفتیم بیتی دارن در فارسی که از این مرجان استفاده کردن. مرجان مرا مرجان لب لعل تو، مرجان مرا قوت، یا قوت نه هم نام تو، ناقوت نه هم نام لب لعل تو، یا قوت قربان وفاتم، به وفاتم نظری کن، تابوت مگر بشنوم از رخنه تابوت. شعر خیلی قوی نیست، ولی خب از این بازی کردن با مرجان، یعنی جان مرا، و که با زبان بیشتر گیلکی به کار رفته زنه. نه مرجان لب لعل تو، مرجان مرا قوت، یا یاقوت، بله یاقوت لب لعل تو، مرجان مرا قوت، بله آخه مرجان هم قرمزه اون وقت. این نه همون مرجانه، مرجان لب لعل تو، مرجان مرا قوت، یاقوت نه هم نام لب لعل تو، یاقوت. اون دوباره یاقوت نیورده. حضرت علی همون پاورقی یه دونه از یمین یه دونه از یسار، بالاخره باید هر از چندگاهی تک مزراب هایی بیاد. خب ولا انفد سعت هما انده. ببینیم در رابطه به این که ما از سر ذالک فی وجوده، قبلا هم تعبیر تو همین فراز خطبه خونده بودیم، در این تعبیر ما انفد سعت هما انده هم بازم قبلا خوندیم، گفتن از کل معتن منتقصون سوا، داشتیم هر عطا کنندهی نقصان میپذیره غیر خداوند. این هم همین تعبیر رو دوباره تکرار کرده که انفاد به معنای نیست شدنه. اما توجه کنید این از اون افعالیست که هم لازم هم متعدی. انفاد شیء او یعنی شیء نیست شد، اما در اینجا سعت ضبط شده. انفد سعت هست، انفد شیعه یعنی نیست کرد. لذا اگر همه آن چیزی که در زمین و زمان و روزگار بود میبخشید، ما انفد سعت ما انده، اون چیزی که در نزد او وجود داشت نیست نمی کرد. ما انفد اونها، اون چیزهایی که بودن، سعه و وسعت اون چیزهایی که در نزد خداوند هست را. در نتیجه ما انفده رو باید اینجا به معنای متعدی بخونیم، که خب درست هم هست، از نظر لغوی هم به معنای متعدی هست هم به معنای لازم. ولکان انده من ذخایر الانعام. اینجا یه بحث بسیار مهمی وجود داره، و اون اینکه این انعام یعنی چی. ببینید انعام در لغت به معنا جمع نعمه، نعمه یعنی شطور. خوب توجه کنید اینجا یه اشتباه فاحشی صورت گرفته باز در بسیاری از کتاب ها. انعام جمع نعمه، در قرآن هم اومده بل انعام خلقها لکم منها دفع و منافع، ان لکم فی الانعام لعبره، نسقیکم فی بطونها، نسقیکم مما فی بطونها و لکم فیها منافع و کثیره و منها تأکلون و علیها و علی الفلک تحملون. یا در جای دیگه اومده الله الذی جعل لکم الانعام لترکبوها و منها تأکلون. آیه دیگه داره ان هم الا کل انعام بل هم ازل سبیلا. انعام جمع نعمه، خودش جمع الجمع هم داره، بهش میگن انائیم. اصل معناش شطوره، منتها در گاو و گوسفند و بز و خر هم استعمال میشه. ظاهرا به اسب نمیگن، یعنی انعام رو جز اسب رو جز انعام حساب نمی کنند. از حالی که بگیم هر چهار پایی، نه شامل این نمیشه. یکی از ادله ای هم که گفتن برای که گوشت الاغ جایزه همینه، و منها تاکلون، چون در آیه اومده نسقیکم مما فی بطونها، هم میتونید اون چیزی که در بطنشون هست، حالا شیرشون باشه، بخورید، هم این که میتونید اونها رو منها تاکلون، میتونید اونها رو بخورید، و علیه و علیها و علی الفلک تحملون، میتونید اونها سوار بشید، حرکت بکنید، برید. اما جمع نعمت نعمه، انعام نیست.
انعام
حذف ابن عبدالحدید، ابن میسم، البته اون کتاب ها ظاهرن اعراب نداشتن، بعدها اومدن. الان نهج البلاغه های مکارم، نهج البلاغه هایی که فکر کنم دستتون باشه، اینم انعام داره. اینا انعام ظاهرا غلطه، باید انعام بگیریم به معنای مصدری، به معنای بخشیدن. اون نهج البلاغه های منتظری ایشون آورده، اون انعام ضبط کرده. منتها اون نهج البلاغه که دارجه، اون انعام آی شهیدی همونی که ضبط کرده، انعام ضبط کرده. چون اگه انعام بگیریم مراقب باشیم، از این اشتباهات ما در لغت ها زیاد داریم. مثلا یهو میگن مفعنده مفاتح الغیب، یا مفاتح به معنای کلید نیست، معنی جمع مفتحه، مفاتیح جمع مفتاحه. این از این جور اشتباهات معنا هست که یهو به ذهن میرسه خود صندوق رو میگن مفتح، یعنی صندوق جمعش صندوق ها میشه مفاتح، مفاتیح به معنی جمع مفتاحه. اینجا هم ظاهرم انعام اولی که به ذهنشون رسته گفتن خب انعام یعنی نعم دیگه، همه نعمت ها انعام ضبط کردن، در حالی که انعام جمع نعمت نیست، جمع نعمت نعمه، جمع نعم انعامه، لذا انعام ثلاثه و اینام داریم که تو فقه راجبش بحث میکنن. در نتیجه اینو باید انعام نخونیم، انعام بخونیم. من نمیدونم نهج البلاغه ما انعامه، مال یه دونه شما، خب این معلومه که بقیه یعنی انعام. انعام غلطه. ولکان عنده من ذخایر الانعام نیست، انعام غلطه. و در نزد خدا هست ذخیره های نعمت ها، نعمت دادن ها. اینو بعد به معنای انعام بخونیم، به معنای بخشیدن، ذخیره بخشیدن ها، تا مطلب درست بشه. ما ولکان عنده من ذخایر الانعام ما لا تنفده مطالب الانام. این انام هم باعث شده اونم انعام خونده بشه. ببینید انام باز یکی از بحثایی است که یک بار در قرآن به کار رفته این لغت، که در سوره الرحمنه که والارض وضعها للانام، والارض وضعها للانام، ما زمین رو برای انام قرار دادیم. انام در رابطه باش بعضیا گفتن هر زیروحی که روی زمینه، بعضیا گفتن نه، هر زیروحی رو شامل نمیشه، بلکه فقط به معنای جن و انسه. بعدم گفتن این ایها الثقلان که در اینجا داره، بازم اینم به این اشاره داره. مرحوم آقای مصطفی در تحقیق در کلمات القرآن اینجا رو که بحث میکنه، ایشون میگن این حتما به معنای این حیوان و انسان و شامل هر زیروحی نمیشه و اساسا بر حیوان و نبات صدق نمی کنه. چرا؟ به خاطر اینکه دو تا دلیل آورده. یکیش اینکه گفته چون در همینجا گفته، در آیه در قرآن گفته که ما انعام رو یعنی حیوانات رو برای شما خلق کردیم، پس چطور اینجا میگه والارض وضعها للانام؟ من نمیفهم برهان ایشون چیه. خب زمین رو برای همه خلق کردیم، اونا رو هم برای شما خلق کردیم، این چه اشکالی داره؟ یعنی چه برهانی از این در میاد که بگه همه چی بر انسانه؟ خب نه، زمین رو برای خب از در بخشندگی و بنده نوازی، مرغ هوا را نصیب و ماهی دریا، مرغ رو بهش آسمان دادن، دریا رو هم دادن به ماهی. خب اینم زمین رو برای همه قرار دادن، ضمناً هم بعد اونایی هم که این چیز رو دارن، خب اینم برای انسان قرار. اما یه تیکه راجب نبات داره ایشون، میگه نبات زینت زمینه، نه اینکه چیزی باشه که زمین برای او باشه، جز ملحقات زمینه. چون پشبندش میگه فیها فاکهتون و نخل و ذات الاکمام، لذا کنه اینها جزء ملحقات ارزه، یعنی وقتی ارز رو میگن اونها رو هم شامل میشه. حالا در هر صورت این مطلب انام، انام اونی که معنایی که میشه بهش مطمئن شد، همون بحث جن و انسه که هستن، اما ممکن هم از شما که مصباح گفته به معنای مطلق جاندار روی زمین هم بشه، حالا یا زیروح که شامل حیوانات هم بشه، یا حتی یه ذره جلوتر بریم شامل نباتات هم بشه. خب ولکان اندهو من زخائر الانعام مالا تنفدهو، اونی که نفادش نمیده، اونو پایان نمیده، اونو نیست نمی کنه مطالب و درخواست های انعام. چرا؟ لأنه الجواد الذي لا يغيظه سؤال السائلين. يغيظ قاز يغيظ، باز دوباره از اون کلماتی است که از اون افعالی است که هم متعدی هم لازم. اگر گفتن قاز الماء، قاز به معنای اردک و قاز نیستن، قاز واساد زاد. اگر گفتن قاز الماء یعنی آب در زمین فرو رفت. اگه گفتن غاز الماء یعنی آب را کم کرد. از اون بعد در رابطه با سمن هم میاد. اگه گفتن غاز سمنو یعنی اساسا قیمتا ارزون شد، کمبه ها شد. اگه گفتن غاز سمنه یعنی قیمت رو کم کرد. پس این هم از افعالی است که هم متعدی داره هم لازم، در هر دو هست. اینجا با توجه به اینکه خب ضمیر هو درش اومده و مفعولش معلومه، حتما به معنای چیه؟ به معنای متعدیه. یعنی چی؟ یعنی جود او را که ضمیر هو هم برمیگرده به جود از باب اعدلوه و اقرب التقوا، که ضمیر برمیگرده به مصدر. یعنی اعدلوه، خب قبلش عدل که نداریم، اعدلوه هو عیل عدل اقرب التقوا. اینجا هم هست لأنه الجواد، خداوند جواده، اون جوادی که لا یغیظه، کم نمی کند جود او را. لمی ضمیر هو برمیگرده به جود، کم نمی کند جود او را سؤال سائلین. یه نقطه در اینجا هست. ندیدم البته مواردی که حالا اینجا اشاره میکنیم، اگر نگفتیم کسی گفته باشه، یعنی اگر مال کسی باشه معمولا آدرسشو میدم که مال کی باشه، غیر لغت ها که خب معلومه ما لغویه. اینجا قطعا مجاز به کار رفته. چرا؟ به خاطر این که پرسش که جود کم نمی کنه. دقت کنیم، پرسش اصلا خب شما هزار تا بپرس منم ندم، پرسش خواسته، شما بخوا منم ندم. اونی که کم می کنه عطاست. چرا اینجا سوال به کار رفته؟ یه لطافتی توشه، یه لطف بسیار قشنگی در اینجا به کار رفته. و الا مثل که میگم شما هر چی از ایشون الان اگه این وریشو بگید شاید هم موجب یه منقصته، بگی آقا هر چی از اشتخایی یه قرون از اموالش کم نمیشه، این یعنی که چی نمیده. سوال یعنی خواستن، خواستن جود او رو کم نمیکنه. خواستن جود هیچ که کم نمیکنه، اونی که جود کم میکنه دادنه، عطا کردنه. چرا اینجا تعبیر خواستن؟ به خاطر اینکه چند در رابطه با خدا خواستن و عطا کردن یکی، بخواهی میده. لذا نه در رابطه با خواستن کن فیکون، نه اون تفسیر هایی بود که به این نتیجه رسوند. نگاه کنید، کن فیکون یعنی او بخواهد انجام می شود، خواستن از خدا، اگر از خدا بخواهید میده. این لذا سوال رو اینجا آورده. برای چی؟ برای این که بگه سوال و عطا که ملازمن، شما بخواهی پرداخت میکنه، هیچ گونه ممانعتی نداره. لذا اومده سوال که علت جایگزین معلول که عطا باشه کرده. لذا مجازش از باب ذکر العله مکان المعلوله. مثل انبت الله مثل این که میگن که انزل من السماء نباتا، از آسمان نبات فرستاد. اینجا معلول رو جایگزین علت کرده، یعنی به جای اینکه بگه انزل من السماء ماء گفته آب علته، به جای اینکه آب رو بگه معلولش رو میگه، میگه نبات فرستاد. اینجا برعکسه، اینجا اومده علت رو جایگزین معلول کرده، گفته سوال شما علته، اما از اون علتهاییست که میبرو برگرد عطا دنبالشه، معلول دنبالشه، اتیان و پرداخت و دهش دنبالشه. بس به جای این که بگه لا یغیزه عطا به سائلین یا لسائلین و به اونها، گفته سوال سائلین. لطفشم گفتم در اینه که چی؟ در اینه که هیچ برو برگرد نداره. این تمام. تیکه آخر این فراز هم که بعد وارد اساساً از شنبه وارد بحث بعدیش بشیم، ولا یبخله الهاه الملحین. اینجا به نظر من یک اشتباه فاحشی در ترجمه های همه صورت گرفت. نگاه کنید. بخل یبخلو و بخل یبخلو، اینا یعنی بخل ورزید، بخیل شد. بخیل کرد بخل است، از باب تفعیل. ابخلا به معنای بخیل یافته. ابخلهو یعنی من رفتم او رو بخیل یافتم. میگن سعدی رفته بود دیدن مولوی، بعدها سعدی تو یکی از چیزاش داره که میگه رفتم در روم و دیدن یک عارفی که بعضی ها میگن مولوی، و اجاقش عجب سرد بود. رفته بود اونجا هیچی معلومش نداده بخوره، اجاق سرد یعنی هیچ غذایی ما نداد، اجاقش عجب سرد بود. این ابخله یعنی او را بخیل یافت، به معنای بخیل کرد نمیاد، اما این ترجمه ها نوعا بخیل کرد معنا کردن، نوعا که همه تا اونجا که من دیدم. البته گفتم ترجمه ها خیلی زیاده، مواصل اتفاهم به یکی از دوستان بگم این فراز هاشو بر من همش رو یه جا نگرد برن، این در 15-20 ترجمه که ترجمه ها رو با هم بتونیم قیاس کنیم که مقایسه کنیم بینیم حالا احیانا کدوم دارن، باید یه دفعه بگم این کار رو انجام بدیم. لذا این به معنای لا یبخلهو اگه ضبط شده باشه یعنی او را بخیل نمی یابد، الا اینکه این رو باز یبخلو ضبط نکنیم، یبخلو ضبط کنیم یعنی بخیل نمی کند، اما ظاهرا هیچ ضبط یبخلو نداریم. یبخلهو الها، حالا بزنیم میتونیم با همین یبخلو هم خیلی خوب معنا کنیم. الها علح السحاب یعنی پیوسته بارید، ابر پیوسته بارید. علح زیدون علی شیئن یعنی روی این مطلب استوار بود. مثلا میگن آقا فلانی علح علی شیئن، یعنی این حرفشو عوض نکرد، رو همین موند، همین حرفو زد تا آخرم روش بود. علح بسؤال یعنی مطالبه پیوسته کرد، زاری کرد، گریه کرد. علح بسؤال. حالا میگه اصرار زیاد که این یعنی الهاح اینجا اینه، او را بخیل نمییابد. فاعل یبخلو خود اصراره، یعنی میگه اصرار بنده ها او رو بخیل نمییابه. یعنی چی؟ یعنی میفهمه که اون این کاره نیست که بخل بورزه. مثل اینکه ما الان در کلاممون میگیم آقا شما برو، شما او رو آدم بدی نمیبینی. یا مثلا میگی رفتم اونو آدم خوبی یافتم، رفتم پیشش اونو آدم جالبی دیدم. حالا میگی اصرار بنده ها، اصرار کننده ها او را بخیل نمییابد. جوادیست که لا یغیزه سؤال و سائلین، جوادیست که او را کم نمی کنه، جود او رو کم نمی کنه درخواست درخواست کنندگان، و او را نمی یابد بخیل، جود او را بخیل نمی یابد اصرار اصرار کنندگان. نه اینکه بخیل نمی کند، اگه میخواست بخیل نمی کنه باید بشه یبخلو، البته نهج البلاغه اعراب نداره، ممکنه یکم یبخلو معنا کنه، اما اگه میخواییم معنای مطابق ضبط بگیریم باید یافتن بیاریم، بخیل یافتن نه بخیل کردن. بین این دوتا دو مطلبه. این فراز رو با یه تیکه ای از به جود او رو، جود او رو نمیتونه یکیش به جود برگرده یکی به جواد، ضمیر درست نمیاد. یه مطلعی داره تعبیر این فراز، این کلن چون بند رو میخواییم ببندیم، بسیار تعبیر قشنگیست، از همه این مطالب رو نظامی به نوع دیگری به نظم کشیده. تو آغاز مخزن الاسرار یه مطلعی داره نظامی از قطعات بسیار قشنگ فارسیه که ای همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده، زیر نشین علمت کائنات، ما به تو قائم شو تو قائم به ذات، آنچه تغییر نپذیرد توی، آنچه نمردست و نمیرد توی، ما همه فانی و بقا بس تو راست، ملک بقایی و تقدس تو راست، خاک به فرمان تو دارد سکون، قبه خضرا تو کنی بیستون، جز تو فلک را خم چوگان چه داد، دیگ جسد را نمک جان که داد، چون قدمت بانگ بر ابلغ زند، ابلغ یعنی همین آسمون که دورنگه، چون قدمت بانگ بر ابلغ زند، جز تو که یارد که انالحق زند، رفتی اگر نامدی آرام تو، رفتی اگر نامدی آرام تو، طاقت عشق از کشش نام تو، تا کرمت راه جهان در گرفت، پشت زمین بار گران بر گرفت، هر که نگویای تو خاموش به، هر که نیاد تو فراموش به، ساقی شب دست کش نیست، ساقی شب سؤال گدا، ساقی شب دست کش نام جام توست، مرغ سحر دست خوش نام توست، دست خوش یعنی بازیچه. قرازمون این تعبیر هم مطلعی است در همین مطلب که تو ادبیات فارسی است، این از الهی نامه های بینی از اون مطالب آغازین بسیار زیبای فارسیه. خلاصه تا کرمت، این فراز آخرش، تا کرمت راه جهان برگرفت، پشت زمین بارگران برگرفت. پشت زمین بارگران همه اون چیز که در آسمانه از کرم الهی است. خلاصه هرچه نه نام تو فراموش به، هرچه نه هرچه نه گویای تو خاموش به، ابتدای مال همین مخزن الاسرار نظامی است. بعد از اینجا امیرالمومنین که شنبه انشاءالله شروع میکنیم وارد دوباره خطابشون رو برمیگردونن به اون کسی که از یمن اومده بود و گفته بود که خدا رو بر من توصیف بکن. دوباره از این فراز مطلع بعدی از فرمایشات امیرالمومنین شروع میشه.